نسیم رحمت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خدای را به کل آن سپاسی که نزدیکترین ملائکه به او و گرامی ترین آفریدگان نزد او و پسندیده ترین ستایشگران آستان او وی را ستودند. و سلام خدمت شما شنوندگان محترم. توفیقی حاصل شد تا بار دیگر با قسمت دیگری از سلسله برنامه تفسیری در خدمت قرآن کریم باشیم. در برنامه امروز قصد آن داریم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات 65 تا 70 سوره مبارکه زمر بپردازیم. در این فرصت به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را می شنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
آمنا بالله صدق الله.
شنوندگان محترم، قرآن مجید در آیه 65 سوره مبارکه زمر همچنان مسائل مربوط به شرک و توحید را که در آیات قبل از آن در جلسات گذشته به عرضتان رسید دنبال می کند و با لحن قاطع خطر شرک را بازگو می کند و می فرماید به تو و همه پیامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی تمام اعمالت تباه می شود و از زیانکاران خواهی بود. ولقد اوحی الیک و الالذین من قبلک لئن اشرکت لیهبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. به این ترتیب شرک دو پیامد خطرناک دارد، حتی در مورد پیامبران الهی اگر به فرض محال مشرک شوند. نخست مسئله حبط اعمال است و دوم گرفتار خسران و زیان زندگی شدن. اما حبط اعمال به معنای محو آثار و پاداش عمل به سبب شرک است، زیرا شرط قبولی اعمال اعتقاد به اصل توحید است و بدون آن هیچ عملی پذیرفته نیست. و اما زیانکار شدن آنها برای این است که بزرگترین سرمایه های خود را که عقل و خرد و عمر گرانبهاست در این بازار بزرگ تجارت دنیا از دست دادند و جز حسرت و اندوه متاعی نخریدند. در آیه بعد باز برای تأکید بیشتر می افزاید بلکه تنها خداوند را عبادت کن و از شکر گزاران باش، بل الله فعبد و کن من الشاکرین، یعنی معبود تو باید منحصراً ذات پاک الله باشد.
ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
قرآن مجید در آیه 67 سوره زمر به بیان دیگری برای نفی شرک می پردازد و ریشه اصلی انحراف آنها را ذکر می کند. آیه می فرماید آنها خدا را آنگونه که شایسته است نشناختند و ما قدر الله حق قدره، و به همین علت نام مقدس او را تا آنجا تنزل دادند که هم ردیف بت‌ها قرار دادند. آری، سرچشمه شرک نداشتن معرفت صحیح درباره خداوند است. کسی که بداند او از هر نظر وجودی است بی پایان و نامحدود و سوی دیگر آفرینش همه موجودات به دست اوست و حتی در بقای خود هر لحظه به فیض وجود او نیازمندند و همچنین تدبیر عالم هستی و گشودن گره تمام مشکلات و همه ارزاق به دست با قدرت اوست و حتی اگر شفاعتی هم باشد به اذن و فرمان او خواهد بود، بنابراین معنا ندارد رو به سوی دیگری آورد. اصلاً چنین وجودی با این صفات دوگانگی برای او محال است، زیرا دو وجود نامحدود از جمیع جهات عقلاً غیر ممکن است. سپس برای بیان عظمت و قدرت او از دو تعبیر کنایی زیبا استفاده می کند و می فرماید در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمان ها پیچیده در دست او و الارض جمیعا قبضته یوم القیامته و السماوات مطویات بیمینه. کسی که توماری را در هم پیچیده و در دست راست گرفته کاملترین تسلط را بر آن دارد، مخصوصا انتخاب یمین یعنی دست راست، برای آن است که غالب اشخاص کارهای مهم را با دست راست انجام می دهند و قوت و قدرت بیشتری در آن احساس می کنند. خلاصه این که همه این تشبیهات و تعبیرات کنایه از سلطه مطلق پروردگار بر عالم هستی در جهان دیگر است، تا همگان بدانند در عالم قیامت نیز کلید نجات و حل مشکلات در کف قدرت خداوند است، تا به بهانه شفاعت و مانند آن به سراغ بت‌ها و معبودهای دیگر نروند. البته در این دنیا نیز زمین و آسمان به همین صورت در قبضه قدرت اوست، ولی در آن روز قدرت خداوند از هر زمان آشکارتر است و همگی به روشنی در می‌یابند که همه چیز از آن او و در اختیار اوست. به هر حال بعد از این بیانات در آخر آیه می‌فرماید خداوند منزه و بلند مقام است از شریکایی که برای او می‌پندارند، سبحانه و تعالی عما یشرکون. اگر انسان‌ها با مقیاس‌های کوچک اندیشه‌های خود درباره ذات پاک او قضاوت نمی‌کردند، هرگز به بیراه‌های شرک و بت‌پرستی نمی‌افتادند.
و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
همونطور که گفته شد در آیه قبل سخن از قیامت بود و در آیه 68 همین مسئله را با ذکر بسیاری از خصوصیات تعقیب می کند. نخست از پایان دنیا شروع می کند و می فرماید و در سور دمیده می شود، سپس همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند می میرند مگر کسانی که خدا بخواهد، و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. البته از روایات به خوبی در میابیم که این گروه باقی مانده نیز سرانجام می میرند، به گونه ای که در سرتاسر عالم هستی موجودی زنده نخواهد بود جز خداوند حی لا یموت. سپس بار دیگر در سور دمیده می شود، ناگهان همگی به پا می خیزند و در انتظار حساب و جزا هستند. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. از این آیه به خوبی در می یابیم که در پایان جهان و آغاز رستاخیز دو حادثه ناگهانی رخ می دهد. در حادثه اول همه موجودات زنده فوراً می‌میرند و در حادثه دوم که با فاصله کوتاه صورت می‌گیرد همه انسان‌ها ناگهان زنده می‌شوند و به پا می‌خیزند و در انتظار حسابند.
و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فإذا هم قیام ینظرون.
در آیه 69 سوره مبارکی زمر بحث‌های مربوط به قیامت همچنان ادامه می‌یابد. نخست می‌فرماید و زمین در آن روز به نور پروردگارش روشن می‌شود و اشرقت الارض به نور ربها. در این که منظور از این اشراق و روشنایی به نور الهی چیست، تفسیرهای مختلفی گفته شده است که مهمتر از همه دو تفسیر است. اول اینکه جمعی گفتند منظور از نور رب حق و عدالت است که خداوند صفحه زمین را در آن روز با آن نورانی می کند. مورد دوم اینکه مفسر عالی قدر نویسنده المیزان می گوید مراد از روشن شدن زمین به نور پروردگار که از خصوصیات روز قیامت است همان انکشاف قطاع و کنار رفتن پرده ها و حجاب ها و ظاهر شدن حقایق اشیاء و اعمال انسان ها از خیر و شر و اطاعت و عصیان و حق و باطل است. سپس با آیه 22 سوره قاف بر این معنا استدلال کرده است: لقد كنت في قفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تو در قفلت از این موضوع بودی، ما پرده را از برابر چشمت کنار زدیم و امروز چشمت به خوبی می‌بیند. درست است که این اشراق الهی در آن روز همه چیز را شامل می‌شود، ولی ذکر خصوص زمین در این بیان برای آن است که هدف اصلی بیان حال مردم روی زمین در آن روز است. بدون شک این آیه مربوط به قیامت است و اگر می‌بینیم در بعضی از روایات اهل بیت علیهم السلام به قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تفسیر شده، در حقیقت نوعی تطبیق و تشبیه است و تأکیدی بر این است که به هنگام قیام حضرت مهدی دنیا نمونه ای از صحنه قیامت خواهد شد و عدل و داد به وسیله آن امام به حق در روی زمین تا آنجا که طبیعت دنیا می پذیرد حکم فرما خواهد شد. در جمله دوم سخن از نامه اعمال است و می فرماید و نامه های اعمال را پیش می نهند و به آن رسیدگی می کنند و وضع الکتاب، نامه هایی که تمامی اعمال کوچک و بزرگ انسان در آن جمع است. در جمله بعد که سخن از گواهان است می افزاید و پیامبران و گواهان را حاضر می کنند و جیع به نبیین و شهدا، پیامبران احضار می شوند تا از ادای رسالت خود به مجرمان سخن گویند، همان گونه که در آیه ششم سوره اعراف می خوانیم ولنسألن المرسلین، ما از رسولان به طور قطع سؤال خواهیم کرد و گواهان برای این که در آن محکمه عدل گواهی دهند. درست است که خداوند از همه چیز آگاه است، ولی برای تأکید مراتب عدالت حضور شهود لازم است. چهارمین جمله می گوید و میان آنها به حق داوری می شود و قضی بینهم بالحق، و در پنجمین جمله می افزاید و به آنان ستم نخواهد شد و هم لا یظلمون. بدیهی است هنگامی که حاکم خدا باشد در چنین دادگاهی ظلم و بیدادگری مفهومی ندارد. و ششمین جمله در آیه 70 این سخن را تکمیل می کند و می فرماید و به هر کس آنچه انجام داده است بی کم و کاست داده می شود و وفیت کل نفس ما عملت، نه جزا و پاداش و کیفر اعمالشان که خود اعمالشان به آنها داده می شود. چه کسی می تواند این برنامه های عدالت را دقیقا اجرا کند؟ کسی که علم او به همه چیز احاطه دارد. لذا در هفتمین و آخرین جمله می فرماید و او به آنچه انجام می دادند از همه آگاه تر است و هو اعلم و به ما یفعلون، حتی نیازی به شهود نیست که او از همه شهود اعلم است، اما لطف و عدالتش ایجاب می کند که گواهان را احضار کند.
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
خب شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر که به ترجمه و شرح آیات 71 به بعد از سوره مبارکه که زمر خواهیم پرداخت، همگیتان را به ایزد منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.